سبح الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. تشبهی که گاهی ممکن است دو دلیل بر اطلاقشون متنافی این باشند، اما با رفعیت از اطلاق می شود بین این دو دلیل را جمع کرد. همانطور که دیروز عرض کردم، مثلا یک دلیل وارد شده بر وجوب صلات جمعه، طبعا اطلاق دلیل هم اقتضاء تعیینیت میکنه، یعنی صلات جمعه واجب تعیینی است. دلیل دیگری وارد میشه بر وجوب صلات ظهر، اطلاق این دلیل هم اقتضاء تعیینیت میکنه، یعنی نماز ظهر متعین است. جمع بین این دو دلیل مقتضای اینه که دو نماز به صورت تعیینی در روز جمعه واجب باشه، هم صلات ظهر تعیینن و هم صلات جمعه تعیینن. طبعا وجوب تعیینی که مقتضای اطلاق دلیل بود دروغه. میدونیم که دو نماز در روز جمعه واجب نیست، پس این دو دلیل با هم متعارضند به خاطر ظهور اطلاق در تعیینیت. حالا دو راه علاج داره که از این تعارض و تنافی دست برداریم. یک راه این است که یکی از دو دلیل را طرح کنیم، بگیم یکی از این دو باطله. راه دوم این که از اطلاق دو دلیل صرف نظر کنیم، یعنی از تعیینیت هر دو صلات صرف نظر کنیم، بگیم واجب هست نماز جمعه فل جمله و واجب است صلات ظهر فل جمله، که بازگشت به وجوب تخییری بشه. کدام بهتره؟ میگن الجمع مهما امکن اولا من الطرح. پس به جایی که یکی از دو روایت را طرح کنیم، به هر دو عمل کنیم، منتها از مقتضای اطلاق که تخییریت بود، تعیینیت بود، از اطلاق صرف نظر کنیم، بگیم واجب است کل منهما عند ترک الآخر. بسیار خوب، این یک اصلی است در اصول. حالا بیم ما نحن فی، در مان حنفی ما یک سری اطلاقات ادله نافی داریم، مثل کل شیء لک حلال، یا الناس فی سعت ما لم یعلمو، یا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه. اکنون دو آنیه در مقابل ماست و نعلم ان احدهما خمر. اطلاق این دلیل اباحه میگوید آنیه اول که طرف دست راست است لم نعلم بحرمتها فکل شیء لک حلال، آنیه دوم هم به شخصها لم نعلم بانها خمر فهو حلال. اگر به اطلاق دلیل کل شیء حلال یا مطلق به اطلاق این دلیل در هر دو آنیه عکس کنیم، خب یقین به کذب پیدا میکنیم. میدونیم که بالاخره یکی از این دو خمر است و حرام، ممکن نیست هر دو حلال باشه ظاهرا، با علم به این که یکی حرامه. پس چه کنیم؟ بیم از اطلاق کل شیء لک حلال در این دعانیه رفعیت کنیم، بگیم تقیید کنیم این دلیل را به این صورت: در آنیه اول اجرا کنیم به شرط اینکه در آنیه دوم اجرا نشه. پس بگیم آنیه اول کل شیء لک حلال، اما به شرطی که در دومی اجرا نکنیم. یا به عکس، این دلیل نافی را که حلیت است در آنیه دوم جاری کنیم به شرط عدم جریان در آنیه اول. پس بگوییم در اطراف علم اجمالی اصل نافی جاری می شود به نحو تخییر، نه به نحو اطلاق. درست آقایم؟ زیرا اگر به نحو اطلاق جاری بشه، خب یقین به کذبش داریم. اما اگر به نحو تخییر در طرفین جاری شد، علم به کذب نداریم. با توجه به این، همون مطلبی که در صلات جمعه و ظهر جاری شد که طرح نکنیم ولی عقض به دو دلیل به نحوه تقیید به نماییم، اینجا هم میگیم به کلی دلیل کل شیء لک حلال را طرح نکنیم، بلکه اخذ به این دلیل کنیم به نحو تغییر که نتیجه تخییره. روشد آلی این نظریه است که بزرگان در مورد جریان اصول نافیه در اطراف علم اجمالی گفتند. گفتند اصول نافیه به طور مطلق جاری نشه، ولی به نحو تغییر و مشروط جاری بشه. آقای نائینی رحمت الله علیه بر این نظریه اشکال کرده اند که براستی این اشکال اشکال مبنایی است. در حقیقت ایشون می‌فرمایند نسبت بین اصلاح و تغییر عدم ملکه است. اصلاح عدم و تغییر است فیما من شأنه قابلیت و تغییر. نسبت بین اصلاح و تغییر تقابل ایجاب و سلب نیست، تا ناگزیر یکی ضروری باشه، بلکه نسبت بین اصلاح و تغییر عدم ملکه است که ممکنه در یک موضوعی هیچ کدام نباشه، مثل عما و بصر. جدار نه اعماست و نه بصیره، چون قابلیت بصر در جدار نیست، پس عما هم در جدار نیست. اما در حیوان میگیم چرا؟ چون حیوان قابل است که بصیر باشه، چون که قابل است که اعما باشه. اصلاح و تغییر هم از دیگاه این مرد بزرگ عدم و ملکه است. یعنی اصلاح عدم و تغییر است فی ما یمکن و فیه تغییر. عدم تغییره اما در موضوعی که قابل برای تغییر باشه. بنابراین اگر اصلاح در موضوعی مستحیل بود، تغییر در اونجا نیز مستحیل است. همونطوری که اگر بصر در جدار غلط و مستحیل بود، اما هم غلطه. و بما این که در طرفین علم اجمالی اصلاح کل شیء لک حلال غلطه، نمیتوان در هر دو آنیه به اصلاح کل شیء لک حلال عفو کرد، پس تغییر هم غلطه. مرشد آقایان که نمیشه در هر دو اصالت الهلیه جاری کرد که معنای اطلاق کل شیء لک حلاله، پس تغییر هم غیر ممکنه. بگیم جاری کنیم در آنی اول به قید عدم جریان در آنیه دوم یا در آنیه دوم جاری کنیم به شرط عدم جریان در آنیه اول. برای این اساس آقای نائینی می‌فرمایند از اصل جریان اصول نافیه در اطراف علم اجمالی غیر ممکنه، زیرا اطلاق که موجب تضاد و تناقضه، پس اطلاق که ممکن نشد تقیید هم غیر ممکنه. این بیان رو ایشون. مرحوم استاد خویی یک بحث مبنایی در اینجا با ایشون دارند که خب یکی از مهم مسائل اصولی همینه که من نسبت بین اطلاق و تقیید. ایشون می‌فرمودن اطلاق و تقیید در عالم اثبات نسبت بینشون عدم ملکه است، اما در عالم ثبوت نسبتشون ایجاب و سلب. بنابراین ثبوتاً اگر اطلاق مستحیل بود قطعاً تقیید ثابته، و اگر تقیید ممکن نبود حتما اطلاق ثابته. ببین کم فرق بین نظریه استاد و نظریه آقای نائینی. چرا؟ می‌فرمود برای اینکه اهمال در واقعیات ممکن نیست، هر حکمی که روی موضوعی یا متعلقی رفته است ناگزیر یا این حکم برای اون موضوع مطلق و همگانی است، و یا به عبارت اخرى یا حکم برای موضوع مقید به امری نیست واقعا، یا در عالم واقع مقید به امری و صفتی و خصوصیتی است، نه این و نه آن مستحیله. مثلا مولای حکیم حرمت را روی خمر برده، به حسب عالم واقع یا این حرمت برای خمر لا به شرط است، یعنی خمر به هر نحوی و به هر شکلی و متخذ از هر میوهی و موجود در هر انائی به طور مطلق و لا به شرط حرمت ثابته، یا نه موضوع مقید به خصوصیتی است. مثلا خمر انگور حرامه، یا خمر متخذ از مثلا رطب حرامه، یا خمری که رنگین باشه حرامه، نه زلال. از این دو خارج نیست. احتمال یعنی نه مطلق نه مقید مستحیل است به حسب عالم ثبوت. ناگزیر هر موضوع حکمی یا لا به شرط است، یعنی به حسب عالم ثبوت مقید به هیچ قیدی نیست، میشه مطلق. یا به حسب عالم ثبوت مقید به قیدی است، میشه مقید. نه لا به شرط، نه به شرط شی محاله. بر این اساس ایشون می‌فرمودن مبناً با آقای نعاینی مخالفیم. ایشون که آقای نعاینی میگن نسبت بین اطلاق و تقیی عدم ملکه است، پس اگر اطلاق مستحیل بود تقیی نیز مستحیل است، ایشون می فرمود خیر، به حسب عالم واقع نسبت ایجاب و سلب و تناقض و رفع متناقضین محاله. علت هم آن است که به حسب عالم ثبوت احتمال غلط، یا خوب برای ماهیت لا به شرط ثابته که معناش اطلاقه، یا برای ماهیت مقید به لا یا به شیء ثابته که معناش تقییده. بناءً علی هذا اگر اطلاق مستحیل بود ناگزیر تقیید ثابته، نه اینکه جناب آقای نعاینی بگیم چون اطلاق در دلیل اصل نافی مستحیل است، چون که مستلزم تعبد به متناقضینه، پس تقیی که نتیجه اش تقییره اینم محاله. بلکه قد یشهد در اعدام و ملکه هم، دقت کنید، بلکه گاهی در اعدام و ملکات هم اتفاقا اثر ایجاب و سلبه، مثل جهل و علم. خداوند متعال نسبت بین جهل و علم عدم ملکه، ولیکن ضرورت استحاله جهل مستلزم یقین به وجود علم در ذات حق متعال. اینطور نیست که در همه جا استحاله ثبوت در اعدام ملکه مستلزم استحاله عدم هم باشه، بلکه در عما و بصر اینه، اما در جهل و علم یا در قدرت و عجز اینا نسبتشون عدم ملکه، ولی وقتی که نسبت به ذات باری بسنجیم میبینیم عدم مستحیله ولی وجود ملکه ضروریه. عدم العلم که جهل است در خدا مستحیل ولی علم ضروری. عجب که عدم القدره است در خدا غلط ولی قدرت ضروری. لذا مرحوم استاد با شیخ بزرگوارشون لاینی مبناً مخالف بود، گفت این که آقای لاینی مکرراً در سراسر تقریرات فرموده اگر اطلاق مستحیل بود تقیید هم مستحیله و بالعکس چون نسبت عدم و ملکه است، ایشان می‌فرمود نسبت بین این دو اولا به حسب عالم ثبوت نسبت ایجاب و سلب، ثانیاً علا تقدیر این که عدم و ملک باشه قبول نداریم که هر جا عدم مستحیل بود ملک هم مستحیله و بالعکس. ربما این که عدم مستحیله و ملک ضروری است. با توجه به این مبنا پس نمیتوان گفت که چون اطلاق دلیل اصل نافی در اطراف علم اجمالی غیر ممکنه پس تغییرش هم غیر ممکن باشه. میگیم ابدا کلا، ممکن است اطلاق دلیل کل شیء لک حلال نسبت به طرفین ممکنه باشه، طرف علم اجمالی، ولی تغییرش ضروری باشه. بنابراین این بیان آقای لاینی نمیتواند سر عدم جریان اصل نافی در احد طرفین از معلوم بالاجمال باشه، چون مبناً این حد ناتمامه. اما در این حال می پذیریم که اطراف علم اجمالی حتی در یک طرف هم اصل اباحه جاری نمیشه. دلیل کل شیء لک حلال، کل شیء مطلق، یا کل الناس فی سعت ما لم یعلمو، در یک طرف هم حتی جاری نمیشه. چرا؟ گرچه آقای آخون میگه مانعی نیست چون رتبه حکم ظاهری در خاطر شریفتان هست، میگه رتبه حکم ظاهری در هر یک از اطراف علم اجمالی برای جریان اصل نافی موجوده، چون رتبه حکم ظاهری جهله و در هر کدام جهل موجوده. اما استاد میگفت نه، فرمایش آخوند قبول داریم که رتبه حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی موجوده و مانعی از جریان اصل در بعض اطراف نیست و نه فرمایش آقای نائینی را که استحاله اطلاق مستلزم استحاله تقییده، گرچه دو مبنا قبول نیست اما بنا را میپذیریم، میگیم آری قبول داریم که در اطراف علم اجمالی اصل نافی جاری نمیشه. چرا؟ ایشون میفرمود علت آن است که اصل نافی مثل کل شیء لک حلال یا کل شیء مطلق و نظائر اینها، این اصول در جایی جاری می شوند که اولا احتمال موافقت با واقع باشه، اصلا به طور کلی اصل و حکم ظاهری در جایی حجت که قطع به خلاف نداشته باشیم، در جایی که قطع به خلاف واقع باشد حکم ظاهری یا اصل جاری نمیشه. این یک نکته اول فرمایششون. تا بعد نکته دوم آن است که این دعانیه مقابل ما در مثال خمر، یکی به حسب واقع حرامه، در حرمتش هم شرطی نیست، میخواد دومی حلال بشه یا حرام بشه، اون که خمر واقعی است حرام است مطلقا، اون آنی هم که خمر نیست باز حلال است مطلقا، چه میخواد آنیه دیگر خمر و حرام باشه چه خمر و حرام نباشه. پس به حسب واقع حرمت خمر واقعی مطلق و حلیت اناء آب هم باز مطلق. اگر این دو نکته به نظر شریفتون روشن شد، یک موضوع اصل و حکم ظاهری با علم به خلاف سازگار نیست، لااقل احتمال وفاق باید باشه، دو حلیت و حرمت واقعی هم مطلق است و مشروط نیست. حالا که این دو نکته روشن شد، بیم در ما لحنفی میگیم اجراء اصل حلیت در هر دو آنیه که غلط بود، چون مستلزم تحلیل حرام و ترخیص در معصیت بود. اجراء اصل حلیت در یکی دون دیگری به نحوه تخییر، این نیز غلطه، چون بازگشتش به این میشه هازا حلال و امکان ثانی حراما، در صورتی که در مطلب دوم گفتیم تغییر در حکم واقعی نیست، موقع سخن باشه.